سلام، وقت شما بخیر باشه. نسرینم. دیشب داشتم کتاب داستان کوتاه لاتاری رو میخوندم از شلی جکسون و خیلی خوشم اومد. به خودم گفتم که اینو باید صوتیش کنم و از دیشب تا الان شورتات هم نمیگذره دیگه. خب به سرم زد که الان اینو صوتی کنم بره پی کارش، نه به معنی بعد، یعنی که چیزی که گفتم رو انجام بدم. خب بریم بخونیمش دیگه. لاتاری نوشته شرلی جکسون، ترجمه جعفر مدرس صادقی، چیزی که پی دی اف، البته اون چیزی که من دارم، نشر مرکز، چاپ 3/82، از مجموعه لاتاری، چخوف و داستانهای دیگه. خب صبح روز 29 ژوئن روشن و آفتابی بود و گرمای تر و تازه یک روز ناف تابستان رو داشت. گلها دست دست شکفته بودند و چمن سبز سبز بود. اهالی دهکده از حدود ساعت 10 در میدان بین پستخونه و بانک جمع شدند. بعضی شهرک‌ها جمعیتشون اونقدر زیاد بود که لاتاری رو 2 روز طول می‌دادن و باید از 26 ژوئن شروع می‌شد. اما در این دهکده که فقط حدود 300 نفر جمعیت داشت، تمام مراسم 2 ساعت هم طول نمی‌کشید و می‌شد از ساعت 10 صبح شروع کرد و سراسر قضیه رو طوری هم آورد که اهالی برای نهار به خونه‌هاشون برگردند. بچه‌ها پیش از همه جمع شدند. تعطیلات مدرسه تازه شروع شده بود و حس آزادی هنوز برای خیلی از اونها تازگی داشت. قبل از اینکه بازی‌های پرسرصداشون رو شروع کنن، دور هم جمع شدند و صحبت‌ها هنوز از کلاس درس بود و از معلم و مشق و تنبیه. بابی مارتین از همین حالا جیپاش رو پر از قلوه سنگ کرده بود. پسرهای دیگه هم همون کار رو کردند و صاف‌ترین و گردترین سنگ‌ها رو برداشتند. بابی و هری جونز و دیکی دلاکرا، اهالی دهکده اسم او را دلاکروی تلفظ می‌کردند، در یک گوشه میدان تل بزرگی از سنگ درست کردند و مراقب ایستادند که پسرهای دیگه به اون دستبرد نزنند. دخترها گوشه ایستاده بودند، با هم حرف می‌زدند و زیر چشمی به پسرها نگاه می‌کردند. بچه‌های کوچولو توی خاک غلط می‌زدند یا دست برادرها و خواهرهای بزرگترشون را گرفته بودند. طولی نکشید که مردها هم آمدند. از دور بچه‌های خودشان را می‌پاییدند و داشتن از کشت و باران حرف می‌زدند و از تراکتور و مالیات. دور از تله سنگ دور هم ایستادند و با صدای آرام برای هم لطیفه تعریف می‌کردند و لبخند می‌زدند، نمی‌خندیدند. زن‌ها با لباس‌های خانه و پیراهن‌های رنگ رو رفته بعد از مردها سر رسیدند. همونطور که به طرف شوهرها می‌رفتند، با هم سلام علیک کردند و بنا کردند به غیبت کردند. بعد کنار شوهرهاشون ایستادند و بچه‌ها را صدا زدند. بعد از 3-4 بار صدا زدن، بچه‌ها به اکراه اومدند. بابی مارتین از زیر دست مادرش در رفت و خنده‌کنان به سمت تله سنگ دوید. پدرش سرش داد زد و بابی زود برگشت و بین پدر و برادر بزرگش ایستاد. لاتاری را آقای سامرز اداره می‌کرد. مثل مراسم رقص‌های دست جمعی، مراسم باشگاه جوانان و برنامه هالووین. هم وقتش رو داشت و هم توانش رو تا خودش رو وقف فعالیت‌های اجتماعی کنه. مردی بود با صورتی گرد و خوشمشرب که شرکت استخراج زغال سنگ رو اداره می‌کرد و مردم دلشون به حالش می‌سوخت چون بچه نداشت و زنش بدعنق بود. همین که با صندوق چوبی سیاهی که به دست داشت میدان رسید، همهمه میان اهالی در گرفت. آقای سامرز دستی تکان داد و گفت: بچه‌ها، امروز کمی دیر شد. آقای گریوز، رئیس پستخونه که به دنبالش می‌اومد، میز سپایی در دست داشت. سپایه رو گذاشتن وسط میدان و آقای سامر صندوق سیاه را روی اون گذاشت. اهالی دهکده دورتر ایستاده بودند و بین آنها و سپایه فاصله افتاده بود. وقتی که آقای سامرز گفت کی میاد من کمک کنه، مردم چند لحظه مردد موندن. بعد 2 نفر از مردها، آقای مارتین و پسر بزرگش باکستر، جلو اومدن تا صندوق را روی سپایه نگه دارن و آقای سامرز ورقه های توی صندوق را به هم بزنه. لوازم اصلی برگزاری مراسم لاتاری خیلی وقت پیش از میان رفته بود، اما صندوق سیاهی که حالا روی سپایه بود، حتی از پیش از تولد وارنر پیر، مسن‌ترین مرد دهکده، به کار می‌رفت. آقای سامرز بارها با اهالی دهکده درباره ساختن یک صندوق جدید حرف زده بود، اما انگار هیچ کس نمی‌خواست این تتمه سنت هم که صندوق سیاه نمایندش بود از بین بره. می‌گفتن صندوق فعلی با قسمت‌هایی از صندوق مقابل خودش درست شده، همون صندوقی که اولین ساکنان دهکده ساخته بودن. هر سال پس از لاتاری آقای سامرز حرف صندوق جدید را پیش می‌کشید، اما هر بار قضیه بیان که کاری صورت بگیره فراموش می‌شد. صندوق سیاه سال به سال رنگ رو رفته تر می‌شد. حالا دیگه سیاه سیاه نبود. یک طرفش طوری تراش خورده بود که رنگ چوب اصلی رو می‌شد دید و بعضی جاها کم رنگ شده بود و لکاپیس داشت. آقای مارتین و پسر بزرگش باکستر صندوق سیاه را محکم روی سپایه نگه داشتند تا آقای سامرز ورقه ها را خوب با دست به هم بزنه. چون بیشتر قسمت های مراسم فراموش یا منسوخ شده بود، آقای سامرز موفق شده بود ورقه های کاغذی را جانشین تکه چوب هایی کنه که نسل به نسل به کار رفته بود. استدلال آقای سامرز این بود که تکه چوب ها برای وقتی که دهکده کوچک بود خیلی هم مناسب بوده، ولی حالا که جمعیت از 300 نفر هم بیشتر شده و احتمال داره از این هم بیشتر بشه، لازمه چیزی به کار بره که راحت توی صندوق سیاه جا بگیره. شب پیش از لاتاری، آقای سامرز و آقای گریوز ورقه های کاغذی رو درست میکردن و توی صندوق میذاشتن. بعد اون رو به گاف صندوق شرکت زغال سنگ آقای سامرز میبردن و در گاف صندوق رو قفل میکردن تا صبح روز بعد که آقای سامرز اون رو به میان دهکده میبرد. بقیه سال صندوق رو میذاشتن کنار. گاهی اینجا، گاهی اونجا. یک سال در انبار منزل آقای گریوز سر کرده بود و یک سال دیگه در پستخونه زیر دست پا مونده بود. گاهی هم آن را می‌گذاشتن روی یکی از قفسه‌های خاربار فروشی مارتین. تا آقای سامرز شروع لاتاری را اعلام کند، قیل و قال زیادی راه می‌افتاد. فهرست اسامی را باید تایید می‌کردند. اسم بزرگ هر خانواده و بزرگ هر خانوار از خانواده و اعضای هر خانوار. رئیس پستخانه مراسم سوگند آقای سامرز را که مجری رسمی لاتاری بود انجام می‌داد. بعضی‌ها یادشان می‌آمد که زمانی مجری لاتاری چیزی شبیه یک برنامه آوازخوانی هم اجرا می‌کرد. سرودی سرسری و ناموزون که هر سال خوانده میشد. بعضی ها عقیده داشتن که مجری لاتاری در حال اجرای این برنامه همونجا که هست باید بیستد. دیگران عقیده داشتن که او باید بیمیان مردم قدم میزد. اما سالها بود که این قسمت از مراسم به تدریج ور افتاده بود. مراسم سلام رسمی هم بود که مجری لاتاری باید خطاب به کسی که برای برداشتن ورقه سراغ صندوق میومد ادا میکرد. ولی این هم به مرور زمان تغییر کرده بود و حالا مجری فقط به هر کسی که نزدیک میشد چیزی میگفت. آقای سامرز برای این کارها خیلی مناسب بود. با پیراهن سفید و شلوار جین، همانطور که یک دستش را بیخیال روی صندوق سیاه گذاشته بود و یک ریز با آقای گریوز و مارتین حرف میزد، آدم خیلی شایسته و مهمی به نظر میومد. همین که آقای سامرز سرانجام دست از حرف زدن برداشت و رو به جمعیت کرد، خانم هایچینسون که نیمتنه‌اش را روی شانه‌هایش انداخته بود، با عجله خودش را به میدان رساند و پشت سر جمعیت خودش را جا داد. به خانم دلاکروا که کنارش ایستاده بود گفت پاک یادم رفته بود که امروز چه روزیه و هر دو خنده نیمبندی کردن. خانم هایچینسون ادامه داد فکر کردم شوهره داره اون پشت هیزم جمع میکنه. بعد از پنجره نگاه کردم دیدم بچه ها نیستن. تازه یادم افتاد که امروز 27مه و بوده بوده خودم را رسوندم. دستهایش را با پیشبندش پاک کرد. خانم دلاکروا گفت به موقع اومدی، هنوز دارن حرف میزنن. خانم هایچینسون سرک کشید و از میان جمعیت نگاه کرد و شوهر و بچه هاش رو دید که جلو جلوها ایستاده بودن. به نشانه خدافظی دست بازوی خانم دلاکروا زد و از لای جمعیت راهی باز کرد. مردم با خوشرویی کنار رفتن و راه دادن. یکی دو نفر با صدایی که آنقدر بلند بود که به آن طرف جمعیت برسد گفتن هایچینسون خانمت داره میاد و بیل بالاخره پیداش شد. خانم هایچینسون خودش را به شوهرش رساند و آقای سامرز که منتظر مانده بود با خوشخلقی گفت فکر کردم مجبوریم بدون تو شروع کنین تسی. خانم هایچینسون گفت میخواستی ظرفامو نشسته تو ظرفشویی ول کنم و بیام جو. توی جمعیت که بعد از رسیدن خانم هایچینسون داشتن سر جاهای خودشان میایستادند، صدای خنده آرامی پیچید. آقای سامرز با قیافه جدی گفت خب گمونم بهتره دیگه شروع کنیم. زود تقالشو بکنیم که بتونیم برگردیم سر کار و زندگیمون. کسی غایب نیست؟ چند نفر گفتن دانبار، دانبار، دانبار. آقای سامرز فهرست اسامی رو نگاه کرد. گفت کلاید دانبار. درسته. پاش شکسته. کی به جاش تو قرعه کشی شرکت میکنه؟ زنی گفت گمونم من. و آقای سامرز رو کرد و گفت زن به جای شوهرش شرکت میکنه. تو پسر بزرگ نداری که این کارو بکنه جنی؟ با اینکه آقای سامرز و همه اهالی دهکده جواب این سوال را خوب می‌دونستان، مجری لاتاری وظیفه داشت که این چیزها را رسماً بپرسه. آقای سامرز با قیافه مؤدب منتظر ماند تا خانم دانبار جواب بدهد. خانم دانبار با تأسف گفت: هورس که هنوز 16 سالش نشده. گمونم امسال هم من باید جوره بابا هر بکشم. آقای سامرز گفت: باشه. روی فهرستی که دستش بود یادداشتی کرد. بعد پرسید: پسر واتسون امسال شرکت می‌کنه؟ پسر قد بلندی از میان جمعیت دستش رو بلند کرد. اینجام، از طرف خودم و مادرم شرکت میکنم. با حالت عصبی چشمهاش رو به هم زد و سرش رو زیر انداخت و صداهایی از میان جمعیت شنیده شد که میگفتن این جک پسر خوبیه. خوب شد مادرت یه مرد پیدا کرد که به جاش شرکت کنه. آقای سامرز گفت خب فکر کنم همه اومده باشن. وارنر پیت هم هستش؟ صدایی گفت اینجام. و آقای سامرز سرش رو تکان داد. آقای سامرز سرفه ای کرد و نگاهی به فهرست اسامی انداخت و جمعیت ناگهان ساکت شد. آقای سامرز گفت همه آمادن؟ حالا من اسمها رو میخونم. اول اسم بزرگ هر خانواده و مردها میان و یک ورقه از توی صندوق برمیدارن. ورقه رو همونطور تا شده توی دستتون نگه دارین و بهش نگاه نکنین تا همه ورقه هاشون رو به نوبت بردارن. روشن شد؟ مردم آنقدر این کار رو انجام داده بودن که به این راهنمایی ها خوب گوش نمیدادن. بیشترشون ساکت بودن، لبهاشون رو میخوردن و به دور و بر نگاه نمیکردن. آقای سامرز دستش رو بالا برد و گفت آدامز. مردی از جمعیت جدا شد و جلو آمد. آقای سامرز گفت سلام استیف. آقای آدامز گفت سلام جو. لبخندهای بی‌نمک و عصبی به هم تحویل دادن. آقای آدامز دستش را کرد توی صندوق سیاه و ورقه تا شده ای بیرون کشید. یک گوشه اش را محکم گرفت و برگشت و با عجله رفت سر جای خودش. توی جمعیت کمی دورتر از خانواده‌اش ایستاد و به دستش نگاه نکرد. آقای سامرز گفت آلن، آندرسون، بنتام. در ردیف آخر خانم دلاکروا به خانم گریوز گفت بین لاتاری‌ها دیگه انگار هیچ فاصله ای نیست. آخرینش انگار همین هفته پیش بود. خانم گریوز گفت خب زمان زود میگذره. کلارک دلاکروا. خانم دلاکروا گفت این هم شوهر من. شوهرش که داشت میرفت جلو زن نفسش را توی سینه حبس کرده بود. آقای سامرز گفت دانبار. و خانم دانبار با قدم‌های استوار به طرف صندوق رفت. یکی از زنها گفت برو جلو جنی و دیگری گفت نگاش کن داری میره. خانم گریوز گفت حالا نوبت ماست. و به آقای گریوز نگاه کرد که خودش را کنار صندوق رساند. جدی و گرفته با آقای سامرز سلام علیک کرد و یک ورقه از توی صندوق برداشت. حالا جمعیت پر شده بود از مردهایی که ورقه های تا شده کوچک توی دستهای بزرگشان بود و با حالت عصبی اینور و آنورشان میکردند. خانم دانبار و دو پسرش کنار هم ایستاده بودند و خانم دانبار ورقه را به دست داشت. هاربرت هایچینسون. خانم هایچینسون گفت یالا رابی اف بیل و اونهایی که نزدیک بودند زدن زیر خنده. جونز. آقای آدامز به وارنر پیر که پهلوش ایستاده بود گفت میگن تو اون دهکده بالایی صحبت‌هایی هست که دیگه لاتایی رو بذارن کنار. وارنر پیر قرید. یک مشت آدم احمق. به حرف جوانا گوش میکنن که به هیچ چی رضایت نمیدن. هیچ بعید نیست یه روز بگن میخوان برن تو غار زندگی کنن، دیگه هیچ کس کار نکنه. یه مدتی هم اینجوری زندگی کنیم. یه مسئله قدیمی هست که میگه لاتاری تو ماه ژوئن فصل ذرت رسیدن. اگه اوضاع همینطور پیش بره، طولی نمیکشه که مجبور بشیم آش علف کوفت کنیم. تا بوده لاتاری هم بوده. با آقا تلخی اضافه کرد دیدن این جوونک جو سامرز که اونجا واسطه و سر به سر همه میذاره خودش به اندازه کافی بد هست. خانم آدامز گفت بعد جوها لاتاری رو گذاشتن کنار. وارنر پیر گفت یه مش جوون احمق، این کارها آخر عاقبت نداره. مارتین. و بابی مارتین به پدرش نگاه کرد که رفت جلو. آوردایک پرسی. خانم دانبار به پسر بزرگش گفت کاش عجله کنن، کاش عجله کنن. پسرش گفت دیگه چیزی نمونده. خانم دانبار گفت خودتو حاضر کن بودی به بابات بگی. آقای سامرز اسم خودش را خواند. درست یک قدم جلو رفت و ورقه ای از توی صندوق سوا کرد. بعد صدا زد وارنر. وارنر پیر همانطور که داشت از میان جمعیت میگذشت گفت 77 ساله که توی لاتاری شرکت میکنم. 77 بار. واتسون. پسر قد بلند با دست پاچگی از میان جمعیت بیرون آمد. یک نفر گفت هول نشو جک. و آقای سامرز گفت عجله نکن پسرم. زانینی. مکس کشداری برقرار شد. نفس هیچ کس در نمی آمد تا اینکه آقای سامرز که ورقش را بالا نگه داشته بود گفت بسیار خوب بچه ها. یک دقیقه هیچ کس تکان نخورد. بعد همه ورقه ها باز شد. ناگهان همه زن ها همزمان به حرف زدن افتادن. کیه به کی افتاد؟ دانبارا؟ واتسونا؟ بعد چند نفر با هم گفتن هایچینسون، بیل. به بیل هایچینسون افتاد. خانم دانبار به پسر بزرگش گفت برو به پدرش بگو. مردم به دور و بر نگاه کردن که هایچینسون ها رو پیدا کنن. بیل هایچینسون آرام ایستاده بود و زل زده بود به ورقه توی دستش. ناگهان تسی هایچینسون رو به آقای سامرز داد زد شما بهش فرصت ندادین کاغذی که دلش می‌خواست ورداره. من دیدم، منصفانه نبود. خانم دلاکروا صدا زد تسی بچه خوبی باش و خانم گریوز گفت همه ما شانس مساوی داشتیم. بیل هایچینسون گفت تسی خفه شو. آقای سامرز گفت خب همه گوش کنین، تا اینجاش سریع پیش رفتیم، حالا باید کمی بیشتر عجله کنیم که به موقع تموم بشه. به فهرست بعدی نگاهی انداخت و گفت بیل، تو از طرف خانواده هایچینسون تو قرعه کشی شرکت کردی. خانواده دیگه هم هست که جزء خانواده هایچینسون باشه؟ خانم هایچینسون داد زد دان و ایوا هم هستن، بذارین اونا هم شانسشون رو امتحان کنن. آقای سامرز به آرامی گفت تسی، دخترها با خانواده شوهرهاشون دو قرعه کشی شرکت میکنن، تو هم مثل همه اینو میدونی. تسی گفت منصفانه نبود. بیل هایچینسون با تأسف گفت گمونم راست میگی جو، دخترم با خانواده شوهرش شرکت میکنه که منصفانه هم هست، من هم به جز این بچه ها خانواده دیگه ای ندارم. آقای سامرز توضیح داد که تا جایی که به خانواده مربوط میشه قرعه به اسم تو افتاده، تا جایی هم که مربوط به خانوار میشه باز هم قرعه به اسم تو افتاده، درسته؟ بیل هایچینسون گفت درسته. آقای سامرز خیلی رسمی پرسید چند تا بچه داری بیل؟ بیل هایچینسون گفت سه تا، پسر بزرگم بیلی، نانسی و دیو کوچولو، تسی و خودم. آقای سامرز گفت بسیار خوب، هری ورقه هاشون رو پس گرفتی؟ آقای گریوز سر تکون داد و ورقه ها را بالا گرفت. آقای سامرز گفت مال بیل رو هم بگیر و همه را بنداز توی صندوق. خانم هایچینسون با صدایی که سعی داشت آرام باشد گفت فکر کنم باید از سر شروع کنیم. دارم به شماها میگم، منصفانه نبود. بهش فرصت ندادین انتخاب کنه. همه شاهد بودن. آقای گریوز که هر پنج ورقه رو سوا کرده و انداخته بود توی صندوق، بقیه ورقه ها رو انداخت زمین و بعد اونها رو برداشت و به هوا برد. خانم هایچینسون به اونهایی که دور و برش بودن میگفت همتون گوش بدین. آقای سامرز پرسید حاضری بیل؟ بیل هایچینسون نگاه سریعی به زن بچه هاش انداخت و سر تکان داد. آقای سامرز گفت یادتون باشه ورقه ها رو بردارین و همونطور تا شده نگه دارین تا همگی ورقه هاشون رو بردارن. هری تو به دیو کوچولو کمک کن. آقای گریوز دست پسر را گرفت و پسر با اشتیاق همراه او رفت تا پای صندوق. آقای سامرز گفت دیوی یه ورقه از توی صندوق بردار. دیوی دستش رو کرد توی صندوق و خندید. آقای سامرز گفت فقط یه دونه بردار. هری تو ورقه را براش نگه دار. آقای گریوز دست بچه را گرفت و ورقه تا شده را از توی مشت بسته‌اش در آورد و توی دست خودش نگه داشت. دیو کوچولو که دارش ایستاده بود و هاج و واج نگاهش میکرد. آقای سامرز گفت نوبت نانسیه. نانسی 12 سالش بود. دوستان هم مدرسه‌اش نفس‌های بلند کشیدند و نانسی که دامنش را تکان میداد جلو رفت و با حرکت ظریفی ورقه ای را از توی صندوق برداشت. آقای سامرز گفت بیلی، و بیلی با صورت قرمز و پاهای زیادی بزرگش همونطور که داشت ورقه را برمی‌داشت نزدیک بود صندوق را برگرداند. آقای سامرز گفت تسی. تسی چند لحظه مردد ماند، با بدگمانی نگاهی به دور و بر انداخت، بعد لبهاش را به هم فشرد و به طرف صندوق رفت. از توی صندوق ورقه ای قاب زد و گرفت پشت سرش. آقای سامرز گفت بیل. بیل هایچینسون دستش را کرد توی صندوق، گرداند و آخر سر ورقه را بیرون آورد. جمعیت ساکت بود. دختری زمزمه کرد امیدوارم نانسی نباشه، و زمزمهش به گوش همه رسید. وارنر پیر با صدای واضحی گفت دیگه مثل اون وقت‌ها نیست، دیگه مردم اونطور که اون وقت‌ها بودن نیستن. آقای سامرز گفت بسیار خوب، ورقه ها را باز کنید. هری تو ورقه دیو کوچولو را باز کن. آقای گریوز ورقه را باز کرد و وقتی که اون را بالا گرفت و همه توانستند ببینن که سفیده، جمعیت نفس راحتی کشید. نانسی و بیلی ورقه هاشون را همزمان باز کردند و گل از گلشون شکفت، خندیدند و ورقه ها را بالای سرشون گرفتند و رو به جمعیت چرخیدند. آقای سامرز گفت تسی. مکسی برقرار شد و بعد آقای سامرز به بیل هایچینسون نگاه کرد. بیل ورقه اش را باز کرد و نشان داد، سفید بود. آقای سامرز گفت تسیه. صدای آرامی داشت. بیل ورقه‌اش را به ما نشون بده. بیل هایچینسون به طرف زنش رفت و ورقه را به زور از توی دستش بیرون کشید. روی ورقه یک نقطه سیاه بود. نقطه سیاهی که آقای سامرز شب پیش با مداد بزرگ دفتر شرکت زغالسنگ روی ورقه گذاشته بود. بیل هایچینسون ورقه را بالا گرفت و جمعیت به جنب و جوش افتاد. آقای سامرز گفت بسیار خوب بچه‌ها، زود تمامش کنیم. هرچند تشریفات اولیه مراسم از یاد رفته بود و صندوق سیاه اصلی از دور خارج شده بود، اهالی دهکده هنوز استفاده از سنگ را به یاد داشتند. تل سنگی که پسرها پیشتر درست کرده بودند حاضر و آماده بود. روی زمین هم سنگ ریخته بود و ورقه هایی که از توی صندوق بیرون آمده بودند و باد می بردشون. خانم دلاکرو سنگی آنقدر بزرگ انتخاب کرد که باید دو دستی برمی داشت و روی کرد به خانم دانبار و گفت یالا عجله کن. خانم دانبار که توی هر دو دستش چند سنگ کوچیک بود نفسانان گفت نمیتونم بودم، تو برو جلو تو من خودمو برسونم. بچه ها هم سنگ توی دستشون بود و یک نفر چند تا سنگ ریزه به دیوی هایچینسون کوچولو داد. تسی هایچینسون حالا وسط یک فضای خالی ایستاده بود و جمعیت به طرفش حرکت میکرد. تسی با ناامیدی دستهاش رو بالا گرفت و گفت منصفانه نیست. سنگی به یک طرف سرش خورد. وارنر پیر داشت میگفت یالا یالا همه بیان. استیو آدامز جلوی جمعیت بود و خانم گریوز کنارش. خانم هایچینسون فریاد کشید منصفانه نیست، درست نیست، و اون وقت همه ریختن روی سرش. تموم شد.